أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله 18، لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار و اخراج مؤونت بقیت سنه علا فرض حیاته و یخرج خمس ما فضل عن مؤونته الى زمان الموت. مطلبی که امام رحمت الله علیه در این مسئله متعرض شده اند از مطالبی است که مورد اختلاف نیست. مسئله این است که اگر کسی در بین سال ربح از دنیا برود، یعنی مثلا در نیمه سال مالی که برای محاسبه اموالش قرار داده فوت کنه، خب اینجا تا زمانی که در قید حیات قهرن اون چه که به عنوان مؤونه خرج کرده و هزینه کرده استثناء میشه. انما الکلام در ما بعد زمان فوته به این معنا که مثلا آخر سال مالی میخوان اموال او را محاسبه کنن، سود و زیان او را بررسی کنن، میبینن مثلا در طول این سال از محل کسب و کار او فلان مقدار سود به دست آمده. علیکم السلام. یا نه همون زمانی که از دنیا رفته اون موقع میخوان محاسبه کنن ببینن چه مقدار سود کرده، چه مقدار صرف هزینه ها شده تا خمسش را بپردازن. خب هزینه هایی که در زمان حیات کرده این قطعا جزء مؤونه است و مستثنا از خمسه، اما نسبت به مابقی آیا میتونیم بگیم اگر این شخص زنده بود تا آخر سال چقدر مؤونه داشت اون را هم محاسبه کنیم و کسر کنیم؟ میفرماید خیر، مؤونه فقط در مقداری از سال که زنده است استثنا میشه، اما بقیه سال که از دنیا رفته این دیگه نمیتونیم به عنوان فرض که اگر زنده بود فلان مبلغ هزینه میکرد پس اون رو هم استثنا کنیم. این مطلبی است که محل اختلاف نیست و وجهش هم واضحه، چون ما مکررن گفتیم ملاک در استثناء مؤونه این است که مؤونه فعلی شده باشه، یعنی اون هزینه هایی که برای خودش و عیالش صرف کرده معونه فعلی استثناء شده، نه معونه تقدیری و فرضی. لذا اگر در اثناء حول ربح شخص از دنیا برود، دیگه اعتبار اخراج بقیه سنه ساقط میشه، چون بعد از موت دیگه معونه معنا ندارد تا بخواد استثناء بشه. به عبارت دیگر استثناء معونه سالبه به انتفاع موضوع میشود. لذا حتی اگر یک سال از یک ماه از سال مالی زنده باشه و 11 ماهش بعد از فوت او باشه، به اندازه یه همون یک ماه هزینه ها رو حساب میکنن و بعد از اون در 11 ماه دیگر فقط سود محاسبه می شود، فقط ربح ملاحظه می شود و 1/5 اون به عنوان خمس داده می شه. این واضح، احتیاج به توضیح هم نداره. فقط از اموری که بعد از موت شخص می توان اون هزینه ها رو به عنوان معونه حساب کرد و استثناء شده، هزینه هایی است که برای کفن و دفن و تجهیز میت می شود، اونم به مقدار واجبش. کسی از دنیا رفته، بالاخره میخوان قبر براش بخرن، هزینه های کفن و دفنه، نه مجالس ترحیم. ببینید بحث تجهیز میته، تجهیز و آماده سازی میت برای دفن. میخوان غسل کنن، کفنش کنن، قبر براش بخرن و دفنش کنن. دیگه مجالس ترحیم و اطعام های عرض به حضور شما چند روزه بعد از موت، اینا جزء معونه نیست. تجهیز میت و کفن و دفن او به مقدار واجب، عرض به حضور شما، به عنوان مستثنا پذیرفته میشه. این رو هم از عرض به حضور شما ربح محاسبه میکنن، مازاده بر این خمس داده میشود. وجه این هم روشنه، چون این حتی بر حقوق مالیه مقدمه، این از لوازم و واجبات باید انجام بشه. اگر شخص دینی به گردنش باشه و یه پولی داره، اول باید با این پول تجهیز بشه و بعد عرض به حضور شما دویونش پرداخت بشه. بازم اینو عنایت بفرمایید، یه وقت میخواد بره قبر توی مکان خاصی بخره، پول زیادی بده، اینم اون مقدار واجب نیست، مستحبه. مثلا در فرض بفرمایید بقاع متبرکه و اماکن متبرکه در حرم، مثلا کربلا، وادی السلام دفن بشه، خب، اما باز این مقدار واجب نیست. پس چون هزینه های تجهیز میت مقدم بر همه حقوق مالی است و خمسم من الحقوق المالیه، لذا اول این هزینه ها انجام می شود و این هزینه ها از تعلق خمس استثناء شده. لقائلن ان یقول که عنوان معونه بر این صدق نمی کنه. معونه مختص به حال حیاته. وقتی ما میگیم معونه فلانی، این انصراف پیدا می، معونه فلانی استثناء شده، این انصراف پیدا می کند به خصوص معونه در حال حیات. ادله استثناء لا بله الخمس و بعد المعونه، خب این یا ظهور در اختصاص داره، یعنی مختص به معونه شخص در حال حیاته. وقتی میگیم معونه، معونه معناش چیه؟ ما یتعلق به عیشه، مربوط به خودش و عیالش. این اصلا ظهور در اختصاص داره. یا اگر ظهور در اختصاص هم نداشته باشد، انصراف داره به معونه در حال حیات. این یه اشکالیست که ممکنه به ذهن برسه. ظاهرا اشکال مورد نظر شما هم همین بود. خب حالا بعد بپرس. عرض به حضور شما، کسی ممکنه این سوال و اشکال رو مطرح کنه که تجهیز میت و هزینه های کفن و دفن میت به چه دلیل استثناء بشن؟ عنوان معونه بر اونها صادق نیست. نمیتونیم اونها رو هم مثل سایر معونه ها در زمان حیات استثناء کنیم، چون ادله استثناء یا ظهور در اختصاص به معونه فی حال الحیات دارن. اصلا اگر در عنوان الخمس و بعد المعونه دقت کنیم، این ظهور در این داره که مربوط به حال حیات. یا اگرم به حسب ظاهر اطلاق دارد و مطلق معونه رو شامل میشه، حداقلش این انصراف داره به خصوص معونه در حال حیات. لذا دلیلی و وجهی برای استثناء این هزینه ها از خمس نیست. پاسخ این اشکال و سوال اینه که ادله استثناء دلالت میکنه بر معونهایی که عرفاً متعلق به شخصه. خب در زمانی که شخص زنده است، در حال حیات، احتیاج به مسکن، خوراک، پوشاک، لباس اینها داره. قهرن هزینه هایی که برای رفع حوائج دنیایی می کند و مطابق با شأن اوست، این از نظر عرف معونه محسوب میشه. و قطعا بعد از مردن دیگه معونه برای او معنا نداره، میشه سالبه به انتفاع موضوع. اما هزینه هایی که برای تجهیز و کفن و دفن میت می شود، این در واقع مربوط به پایان حیات این شخص، اون هم به شکل محترمانه است. بالاخره این شخصی که زنده بوده و الان از دنیا رفته، نمیتوانن به محض اینکه مرد اون رو رها کنن و دیگه کاری نداشته باشن. از نظر عرف این از ملحقات معونه شخصه، از ملحقات هزینه های در زمان حیاته. بالاخره این آخرین برگ پرورنده زندگی اوست که باید مطابق با شأن و موقعیتش، حالا یا به مقدار واجب، این هزینه ها بشه. کس دیگه هم که این کارو نمی کنه. بنابراین درسته که معونه به اون معنا یعنی هزینه های خوراک و پوشاک و مسکن اینجا صادق نیست، ولی از نظر عرف این از اموری است که برای حفظ احترام این شخص به عنوان یک مسلمان، به عنوان عمل به یک واجب، باید انجام بده. چطور؟ اگر حقوق مالی و دینی به گردنش باشه، اول اون دیون باید محاسبه بشه. شما مگه دیون را بعد از موت جزء معونه نمیدانید؟ میگید خیلی خوب، این از معونه هایی است که در حال حیات به عهده‌اش بوده، یعنی این معونه و هزینه انجام شده، الان باید اون رو بپردازه. خب این هم یه دینه. به این معنا بالاخره این یک امر لازم و واجبی است که باید انجام بشه. لذا به نظر میرسه ادله استثناء حداقل این بخش از هزینه ها رو شامل میشه و معونه از نظر عرفی بر این مقدار حتی بعد الموت صادقه.
هزینه هاش به عهده خودش نیستش، به عهده مسلمین. کسی مرده یا مومن به عهده مسلمین هستش که اونو قبول کنه، نه اینکه به عهده خودش باشه که هزینه های قبول.
اونی که به عهده مسلمین تجهیزه، کفن و دفنش بکنن، اما به عهده مسلمین نیست که برن پول بدن کفن بخرن که، یا برن قبر بخرن. اونا باید متصدی
وقتیش واجبه میشه بر وقتیش واجبه میشه دادی بیان در وقتی بر هر کسی که مالش به اعتبار پیدا میکنه، یعنی در قبل که از دنیا رفت، خب یه کسی داره که به اون برو باید انجام یه کارهایی رو متصدیش انجام بده، بر اون واجبه که این کارها رو انجام بده.
خب منظورتون چیه شما؟
این که حالا شما میفهمید از معونه شرط حساب میشه، نه که از معونه اون شرطی که برش واجبه باید حساب بشه، یعنی از معونه برسه باید حساب بشه، نه از معونه کسی که
اصلا اگه دین باشه به ورثه منتقل نمیشه.
دین اصلا رفتی به این نداره.
نه میدونم،
فرقش با این دینه که دین در زمان حیاتش بر عهده‌اش بوده.
میدونم
حیاتی
بود
که تجدید خودش
واجب نبوده
که. اجازه بدید بذار آسف کنیم اون من
جواب بده.
بذار من اون حساب اونو برسم اول. ببین آقای موسوی، ببینید درسته بحث در اینه که اون دویونی که به گردن اونهاست باید بپردازن. خب این نیست که بره تو ملک ورثه بعد ورثه ملزم باشن بپردازن، اصلا وارد ملک اونها نمیشه. دویونی که به عهده میته اصلا وارد ملک ورثه نیست، مال دیگرانه، اون باید بپردازه. خب بحث در اینه، بالاخره این هزینه هایی که مربوط به تجهیز و کفن و دفنه، اینها واجب پرداخت بشه. اینا مستثنا می شود از چی؟ تعلق خمس. خب آها، پس ببینید
از عهده کی
مستثنا؟ نه اصلا اونش نه 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 عهده نداره. این که شما میگید استثنا می شود
از اموال این آقایی که مستثنا می شود
از ربح اون سال، همانطوری که
در بحث ربح سال در این بحث میت وقتی که از طرف یک ماه مثلا یا دو ماه یا ده ماه از سال خونش گذشته و طرف فوت کرده، دیگه سود بقیه معنا نداره که برای اون باشه که به خونش ازش حساب بشه یا نشه، اصلا موضوعا منتقیه. چرا تو سود اون یازده ماه دیگه مال این شخص کده که مال برداشه، یعنی ما به محض اینکه طرف فوت بکنه به برداشه منتقی میشه.
میگم لو فورز، اصلا بحث همینه. نه اجازه بدید شما یه لحظه اجازه بدید. ببینید این که میگه لو ما تفی اسناء حول رب یعنی چی؟ یعنی وسط سال مرده. خب بله احسن، شیش ماهی
که بوده رب این شیش ماه رو حساب بکنید، معاونهاش رو مستقا میکنه در این شیش ماه،
احسن
به اون سودی که باقی مانده در این شیش ماه خب مستقا بکنید، نه اون شیش ماه دو بوم شیش ماه دو که موضوع همین منتفیه.
خب این مسئله وضوحش همینه دیگه، ولی بحث اینه ممکنه کسی بگه آقا مثلا این مسئله برای پاسخ به این سواله، ممکنه به ذهن بیاد، از کدام این واضحه، کسی هم اختلاف درش نداره، کسی به ذهنش بیاد آقا این سال مالیش که هنوز تموم نشده، خب ما بشینیم حساب کنیم این الان سر شیش ماه مرده، شیش ماه دیگه مونده، بیایم کلن حساب بکنیم معونهای یک سال اینو، اصلا بگیم کسب و کارش هم تعطیل، دیگه سود شیش ماه کرده، ولی بگی خب ما باید معونه های سال رو حساب کنیم، اون موقع میگه نخه
اون باید علیه توی خون شوی خود یاد
بگیم آقا مثلی با اگر بگیم تو هایی یه رفت کرده باشی که سودش همینجور به تدریج داره من.
این 6 ماه دوم سال همشان
داره سود
می‌کنه، اون سودش متعلق
به نه اجازه بده
نه بعد این مختص مون معیشت گفتیم که معیشت چیزی هستش که
نه این سود به تدریج آمدن آقا یه وقتی که معامله رو کرده سود رو برده منتها به مرور به عنوان طلب داره وصول میشه،
سود بانکی مثلا
خب خیلی خوب اون دیگه تمام میشه دیگه
نه زن و بچه داره معیشت زن و بچه
مسئله زنی زن اجازه بده آقا مسئله زن و بچه مسئله دیگه سالا میگیم، ما فعلا داریم سر این تجهیز خود این آقا بحث میکنیم، تجهیز خود این آقا جزء معونه است یا نه عرض ما این جزء معونه است، شما بفرمایید چی میگید آقا؟ خیلی ممنون. چیه این اسمش؟
معونه معونه اون کاری که بهش واجبه مثلا معونه وقتی حساب میشه، معونه شرط حساب میشه،
آقا معونه او باشه چرا مال این کم بشه؟
مال کی کم بشه؟
شما داری میگی من مال میت باید اولینو بده بعد بره محاسبات دیگر رو بکنه،
مال میت داره
تجهیز رو کی میکنه؟ آقا جون من از مال کی؟ نه اصلا سلس چیه؟ سلس مال وصیته به چیزه، این مال از اول از همه این کار انجام میشه، بعد اون وقت مسئله ثلث و تقسیم بین ورثه پیش میاد، خدای نکرده شما بلایی سرت بیاد انشالله که اینجور نمیشه، نه شما رو که نمیتونن وسط خیابون با این هیکل بلد کنن که خب حالا ببینید این بالاخره بحث اینه یه هزینه های مربوط به این شخص چطور در زمانی که بیمار بود هزینه هایی که برای درمانش میشد میگفتیم این معونه شد، ما میگیم معونه این شخص فقط تا لحظه مردن نیست، اون چه که به تجهیز او هم مربوط میشه یعد و معونت و هو، این معونه اون به حساب میاد، فقط اینش از نظر عرف اینم معونه این شخصه، اینجور نیست که با مردن دیگه اصلا بگیم به طور کلی، اینم عرض کردم دنباله دم معونشه، دنباله معونه هاست، اینو عرف جز معونه ها میدونه دیگه، بلو با مردن مسئله سالبه به انتفاع موضوع میشه به اون معنا، چون دیگه خورد و خوراک و پوشاک و مسکن نداره که، ولی اینم دنباله همون معونه های در حال حیاته، لذا از ذر عرف اینم معونه است و جزء ادله استثناء قرار، جزء مستثناء قرار میگیره. و اما اینی که ایشون هم اشاره کردن، این یه اشکال بود که جواب دادیم. سوال و اشکال دیگر که خب بالاخره درست خود این شخص مرده اما زن و فرزند داشته و ما گفته بودیم که معونه عبارت است از اونچه که این شخص برای خودش و عیالش هزینه میکنه، اهم از خوراک و پوشاک و مسکن. خب حالا این شخص خودش از دنیا رفته، فرض کنید ماهانه اجاره میدادن برای این مسکن و این شخص سر ماه دوم از دنیا رفته، 11 ماه دیگه هنوز مونده، زن و بچه او باید اجاره بدن. خب بیایم بگیم با توجه به معنای معونه و شمولش نسبت به هزینه های خود شخص و عیال او، پس اونچه که صرف زندگی زن و فرزند او می شود این هم یعد معونتن و استثناء میشه. یعنی مثلا مثال بزنم برای اینکه روشن‌تر بشه، مثلا این آقا فرزن 6 ماه زنده بوده، 6 ماه از سال مالیش، این تو این 6 ماه 10 میلیون تومان سود کرده، وقت این هزینه هایی که برای خودش و زن و بچهش تا 6 ماه بوده اصلا 2 میلیون تومان بوده. حالا خودش از دنیا رفته، خودش خورد و خوراک و پوشاک نداره، اما این زن و بچه این تا آخر سال باید 2 میلیون تومان دیگه هزینه کنن، مثلا پول خورد و خوراک بدن، اجاره مسکن بدن، پس این رو هم ما باید جزء معونه بدانیم، چون اصلا معونه شخص دائرش از اول وسیع بوده، پس حالا باید معونه های عیال او را کسر کنیم و استثناء کنیم و سپس خمس رو بپردازیم. این هم پاسخش و جوابش این است که خیر این چنین نیست، چون معونه استثناء شده از مال این شخص، یعنی اون چه که متعلق به اوست، این 10 میلیون تومانی که به عنوان سود مال او بوده از این مال استثناء می شود معونه، که شامل هزینه های زندگی خودش و فرزندانش می شود. به محض موت این شخص اون اضافه و ارتباط مالک و مملوک منقطع میشه، دیگه این مال او به حساب نمیاد و چون مال او به حساب نمیاد و میشود ملک دیگری، دیگه معنا ندارد اونچه که عیال او بدون محتاجند از این مال استثناء بشه. دقت بکنی موضوع خمس چیه؟ مال المکلف، این موضوع خمس. خب اگر این مال المکلف متلاشی شد به این معنا که دیگه مال اضافه به این مکلف نداشت، پس موضوع عرض به حضور شما معونه دیگه، معونه دیگران منتفی میشه. به موت این شخص این مال منتقل میشود به ورثه، پس دیگه معنا ندارد. استثناء المعونه من هذا المال، اون موقع باید یه مبنایی قرار بدن. خب اگر مالی به ارث رسیده، مشهور میگن ارث خمس نداره، میتونن با اون مال اصلا بدون اون که خمس بدن زندگیشونو بگذرانن. البته ما عقیدمون این بود که خمس داره، اون موقع باید خودشون یک مبدعی رو به عنوان سال قرار بدن، یه سال مالی تعیین کنن، اون وقت دیگه طبق عرض به حضور شما محاسبات خودشون اگر آخر سال چیزی براشون باقی مون باید خمس بدن. لذا معونه عیال این شخص الى تمام الحول از ربح این سال استثناء نمیشه، اون دیگه میره عرض به حضور شما توی تکلیف خودشون، چون موضوع خمس و استثناء معونه از خمس عبارت است از مال خود میت، مال مکلف، و حالا که این شخص مرده این مال دیگه مال او نیست، پس دیگه مسئله استثناء معونه از اون معنا نداره. بفرمایید.
اگر این میت شما حالا به 10 نفر خلاص مغروز باشه، ولاتشون از دنیا بره، تکلیف
هیچ، هر چی داره اول بدهیا رو میدن، اگه چیزی اضافه مون اون وقت به ورثه میرسه. این که دیگه واضح حالا اون که همون جام که اون قانون که اینو گذاشته وقتی که بیمیره نمیان یه حقیقی اینو بگیرن، میگن خیلی خوب اینی که مرده ورثه داره، بسه همه چیز دیگه منتقل میشه. بله بله، دیودویون که یعنی همون موقع اگه قرارداد رو ملغا بکنن، هیچ، اگر خواستن بشینه خب باید خودشون دیگه یه چیز تازه ای میشه.
استاد از حق
ورثه
میتونن
دیون
رو پرداخت کنن اگر
وصیت نکنه؟ اصلا تا زمانی که دینی باشه حقی برای اونو ثابت نیست. اصلا تا دین داشته باشه اصلا حقی برای اون حساب اینا همه ببین میگه ما این وقتی دین داره مال اون نیست، این بدهکاره. اگه 100 تومن داره به ازای 100 تومن بدهکاره، پس یعنی هیچی نداره.
حتی منزلش هم باشه
فرق نمیکنه، منزلش که هیچی، لباسای تنش هم باشه وقتی دین مد این باید مال مردم.
قانون امروز اینجوری نیست، اونجوری نیست، قانون اینجوری نیست، مگه مردش حق دیوجه هست نمیتونه از
اینجوری؟ نه نه، ببینی اون بحث از باب دیگری است، و الا اگر کسی بدهی داشته باشد، بحث اینه که اگر مثلا دو تا سه تا دین، دو تا سه تا طلب با هم باشه، اینجا آیا اولویتی این دویون نسبت به هم دارن یا ندارن، اون یه بحث دیگره. ولی اصل دین اگر باشه خونه زیر پاش که ما هیچی، همه رو اگر بدهکار باشه باید بدن. مسئله 19، مسئله 18 بحثی نداشت ازش کنیم. مسئله 19، لوکان اندهو مالون آخر، مسئله اثر 18 رو که متنش هم معنا کردم دیگه، روشن شد دیگه، بالاخره احتیاج به بیان خود مسئله که نداره دیگه. ها داره آقای؟ حالا این توضیحات رو دیدیم، این متن مسئله 18 این بود، لو مات فی اثناء حول الرب، اگر در اثناء سال رب بمیرد سقط اعتبار و اخراج معونت بقیت سنه، اعتبار اخراج معونه بقیه سال علا فرض حیاته ساقط میشه. کسی نمیاد بگه اگر این بود تا آخر سال چقدر هزینه داشت پس ما اینها رو جزء معونه قرار بدیم. و یخرج خمس ما فضل عن معونته الى زمان الموت، اینجا خمس اون مقداری که زیاد آمده از معونه تا زمان مردن باید پرداخت بشه، خمس اون دو ماه، خمس اون سه ماه که زنده بوده، از اون به بعدم که دیگه باز کنه پرونده جدیدی گشوده می شود. مسئله 19 اینه، لوکان عنده مال آخر لا یجب فیه الخمس فالعقبات، جواز و اخراج المعونه من الربح خاصتن، و امکان الاحوت و التوزیع، فلو قام به معونت غیره لوجوب او تبرع لم تحسب المعونه و وجب الخمس من جمیع ربح. امام رحمت الله علیه در این مسئله به یک مطلبی پرداختن و سپس یه فرعی را ذکر کردن که باید ببینیم آیا اون فرع اساسا مرتبط به مطلب اصلی هست یا نیست. مرحوم سید در عربه هم به این موضوع در مسئله 64 پرداختن، البته بخش اول مسئله مثل همین مسئله 19 است، لکن مرحوم سید در عربه یه اضافه ای نسبت به اینجا داره که حالا انشاءالله مراجعه می فرمایید. قبل از این که حالا اصل مسئله رو بگم، موضوع را برای شما تحریر بکنم که اساسا اینجا بحث سر چیه. ما اگر خاطرتون باشه قبلن درباره معنای معونه و شروط معونه که استثناء میشه مفصلا بحث کردیم، این که اصلا معونه چیه و چه شروطی برای استثناء معونه وجود داره. اینجا بحث پیرامون شرطیت یه چیزی در استثناء معونه است. ببینید اگر کسی سودی به دست بیاره، خب اینجا گفته شده معونه استثناء میشه. حالا بحث این است که آیا استثناء معونه از ربح، استثناء معونه از خمس مشروط به اینه که مال دیگری نداشته باشد یا نه مشروط به چنین شرطی نیست. فرض کنید کسی پولی به ارث رسیده بهش، یه دفعه پدرش از دنیا رفته که مبلغی به ارث رسیده، 1,000,000 تومان مثلا به او به ارث رسیده، خب حالا الان در کسب و کار خودش یه سودی به دست میاره، آیا هزینه هایی که در زندگی این شخص داره میخواد استثناء کنه بعد اگر زیاد آمد خمس بپردازه؟ این مشروط به اینه که مال و پول دیگری نداشته باشه، یعنی فقط در این صورت میتواند معونه ها را استثناء کنه یا نه اگه مال دیگری هم داشته باشه اون سر جا خودش اون رو میذاره کنار، از همین سود معونه ها رو کسب میکنه. پس بحث در اشتراط و عدم اشتراط استثناء معونه است به عدم کون مال آخر لهو. آیا کسی میتونه اون مال غیر مال غیر واجب الخمس، مالی که خمس ندارد، مثل مالی که به ارث بهش رسیده طبق نظر مشهور، یا مالی است که خمسشو داده، یه مالی است خمس داده گذاشته تو بانک کنار اصلا نمیخواد به اون دست بزنه، آیا میتونه این کارو بکنه که معونه هاش رو هر سال از سود همون سال استثناء کنه یا نه تا مادامی که مال دیگری دارد معونه ها رو باید از اون مال دیگر صرف بکنه؟ حق نداره عرض به حضور شما از این مال از این سود امسال برای معونه صرف بکنه. پس بس در اشتراط و عدم اشتراط استثناء معونه است به عدم کون مال آخر لهو. اگر ما بگیم این شرط، نتیجهش اینه که حق ندارد از ربح و سود امسال صرف معونه کنه. اگر گفتیم شرطیت نیست، اشتراط ندارد، نبودن مال دیگر، میتونه از سود سال هم معونه ها رو کسب کنه. این موضوع بحث در مسئله 19. در این مسئله چندین قول وجود داره، ما این اقوال و ادله رو باید بررسی کنیم تا معلوم بشه حق در مسئله کدامه. الحمدلله رب العالمین.